تعریف خدمت شما. از اون
15 دقیقه کمتر،
من نمیدونم عزیزان از چه آبشخور به اصطلاح علمی بحث رو مطرح میکنن، چون شناختی از اون ندارم نمیتونم نظر خاصی بدم. من وقتی بحث رو مطرح میکنم از بعد جامعه شناسی دارم صحبت میکنم، تکلیفم روشنه. ببینید، اشاره میفرمایند که کردی گویش زبان نیست. خب کسی که این رو صلاحیت داره صحبت کنه قاعدتا یه زبانشناس. زبانشناسان عقیدشون بر این، بخش اعظم زبانشناسان، که شما وقتی که از یک سری واژه‌ها استفاده میکنید و یه ساختار کاملا مشخص داره، رسم الخط مشخص داره که مرزبندی میشه با زبانهای همریشه خودش، حتی این تحت عنوان زبان ازش یاد میشه و در همه جای دنیا حداقل در مورد کردی کاملا مشخصه، این رو تحت عنوان زبان و ادبیات کردی ازش یاد میکنن. شاخه زازا داره، کرمانج داره، سورانی داره، و ما بگیم که حالا کجال شد قزال، بله خب آندره هم یه زمان ایندرا بوده در هند، این دلیل نمیشه که این دو یکی هن یا او گویشیست از این. دقیق متوجه فرمایش شما البته نمیشم، شاید شما میخواین یه چیز رو بگید که من گیرایم توش دقیق نیست، ولی اون چیزی که برای من هست این است که ما چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، در دانشگاه های دنیا تا سطح دکتری امروز زبان و ادبیات کردی داره تدریس میشه به عنوان یه زبان مستقل، نه به عنوان یه گویش. و خود اون قوم هم وقتی سراغشون میری، وقتی شعر به اون زبان میگن، موسیقیشون به اون زبانه، که خود زبان حامل فرهنگ هست، این رو زبان میدونن. حالا ما میتونیم بگیم که نه زبان نیست، گویشه، واژه خیلی کار نمیکنه، ولی حقیقتش این است که مرزهایی دارد با زبان فارسی، مرزهایی دارد با فرض کنید که زبان عربی یا هر زبان دیگری. بحث اون نیست، بحث این است که این مرزها گسل ایجاد میکنه. یعنی ما اگر فلات جغرافیای فرهنگیمونو ببینیم، این یک دست که نیست که، ما گسل قومی داریم، گسل زبانی داریم، گسل جنسیتی داریم، گسل طبقاتی داریم، حتی گسل میان نسلی داریم. اینها در درون ایرانی که ما امروز به عنوان یک مرز سیاسی ازش یاد میکنیم وجود داره، بله حواشیش هم هست که بهش میرسیم. دقیقا من متوجه نشدم، یعنی میخوام ببینم جناب ترحومی برای ما روشن بفرماین که منظورتون چی از این بحث که دارید مطرح میفرمایید، که حالا بعد سیاستگزار و سیاستمدار رو بذاریم کنار، به لحاظ فرهنگی وقتی نگاه میکنید و مثلا زبان کردی یا هر چیزی رو زبان نمیدونی، بفرمایید شما گویشه، از اون خروجیش چیه، چی میخواید بفرمایید که من روی اون یه مقداری تأمل داشته باشم.
اگر ما اینجوری بگیم که کلمه و ساختار جدید طبق منم دارم حرف چامسکی رو میزنم، چامسکی میگه که کلمه ساختار چیزی نمیسازه، این ترکیب جدیده که یه چیزی میسازه.
شما لطف میکنین بگین دقیقا اون پیام نهاییتون چیه؟
اگر اینجوری باشه، زرگری هم که برمیداره وسط کلمات فارسی چهار تا چیزی اضافه میکنه و با یه ساختار دیگه، بس اونم میشه زبان.
اجازه بدید آی ترحومی.
نه خب این دقیقا این بحث اصلی همینجا که من دارم به همین میرسم، همینجا که ما میخوایم یک هویت جعلی بسازیم برای یک ملت، نه یک قوم، یعنی ما بگیم ملت کرد، این همین اتفاق همون گسله است، همون گپه. ولی وقتی بگیم نه ببینش، یعنی این
شما
یعنی...
دارین میگین ما نگفتیم چنین حرفی رو، چنین بحثی از
این وجود که این وجود که این
نه 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 ببین این که این یک در زبانه چنین حرفی صحبت نکنیم،
اول باید اجازه بدید صحبت کنیم.
اجازه بدید. ببینید وقتی ما داریم در مورد یک ملیت حرف میزنیم، یک ملت حرف میزنیم به اسم ملت ایران،
این باید همون تعریف بشه.
همون ابتدا گفتیم که آقا این ملت از اقوام متفاوتی تشکیل شده است که این اقوام متفاوت بعضی ها قومیتشون رو میپذیرن، بعضی ها در قالب خرده فرهنگ ها تعریفش میکنن. ما در مورد یک ملت داریم حرف میزنیم، در مورد ملت ایران.
شما از اینجا
در مورد ملت ایران داریم صحبت میکنیم آقای ترحمی، و انصاف نیست که شما بخواین تعریفیه یزدی مطرح شده رو تحریف بکنید.
ببین من تعریف نکردم. ببین شروعش با شماست که ما میگیم یک زبان داریم. تهش رو من هر روز در شبکه‌های اجتماعی میبینم. جوک جدیدی که دیشب خوندم، ما یک زبان داریم به اسم گیلکی. 5 میلیون گیلکی در دنیا داریم. بجی خلق قهرمان گیلک. این دیگه جوک‌های جدیده. یعنی شروعش با مایی که به چه چیزایی دامن میزنیم.
حالا
انتهاش دست ما نیست.
حالا ببین این بحث،
یعنی باید شروعش اشتباه رو از شروعش گرفت.
ببین اصلا صحبت کردن در مورد یک چیزای پروبال دادن بهشون، بزرگ کردن یک چیزهای خطای استراتژیکه. این صحبتی که شما مطرح کردین اینم از همون دسته خطاهای استراتژیکه.
ما میگم بزرگ نکنیم.
شما دارین میگینش.
وقتی میگینش نکنیم. وقتی دارین میگینش. چرا بزرگ میگین؟ چرا دارید تاریخ جدی براش میسازی؟
وقتی شما دارید میگیدش، یعنی دارید محلی از اعراب براش قائل میشید آقای ترحمی.
خب من نگفتم که آقا شما ادعا کردید. کسی که ادعا میکنه باید جواب بده.
کسی چنین ادعایی نکرد.
آقا ادعا کردن زبانه.
کسی چنین ادعایی مطرح نکرد آقای ترحمی.
میتونه خب بالاخره رو سایت ایران
صدا. اشکالی نداره. شما مراجعه بکنید به سایت ایران صدا. آقای میرزا در خدمت شما.
من فقط میخوام تأکید کنم که در واقع برای این که این حالا در راستای همون عرضی که داشتم، برای این که ما بتونیم گسلهای حالا اشاره کردن های دکتر قومیمون، گسلهای طبقاتیمون، گسلهای نسلیمون، گسل مذهبی شاید تو ایران ظرف پتانسیالایش وجود داشته باشه بین مثلا مذاهب مثلا مختلف، اینها رو مدیریت کنیم و کاهش بدیم و به اصطلاح هدایت کنیم به یک فضای مطلوب، بهترین راهبرد ما، بهترین ابزار ما در این روزگار استفاده کردن از کاراکتر و شخصیت ها و داستان ها و روایت هایی هست که در به اصطلاح ظرفیتاش تو خود این اقوام، تو خود این نسل ها، تو خود این گروه های مختلف وجود داره. فقط باید خوب شناسایی بشه، خوب متخصصین این در واقع خلق این هنرمندان و نویسندگان شخصیت پرداز ما ظرفیت پیدا کنن، زیرساخت پیدا کنن، کمک بشن، حمایت بشن که با شناسایی دقیق از مخاطبان مختلف توی اقوام مختلف این داستان ها رو خلق بکنن و بعد این داستان ها توی زنجیره از محصولات، توی تنوعی از محصولات ارائه بشه و مخاطب و البته توی فرایندهای از مخاطب بازخورد گرفته بشه، اصلاح بشه و این در واقع این کار، این فرایند که با اسمش رو فرایند بازارپردازی فرهنگی میگذاریم، میتواند این گسلها رو مدیریت کنه، کاهش بده و حتی بهبود تبدیل کنه به فرصت.
یعنی گسلها رو تبدیل کنه. سپاسگزارم آقای شریفی یزدی، خدمت شما هستیم. فراز پایانی
از نوشه خدمتون که من فکر میکنم ما برای تر هر مسئله اول باید مراجعه داشته باشیم به متخصصین اون حوزه. اگر صحبت از فرهنگ میکنیم قاعدتا فرهنگ شناسان شایسته ترین افرادن در این حوزه بحث بکنن. در حوزه زبان شناسی هم همین است. سلیقه ما شاید خیلی کارا نباشه. سخن من، جناب ترحمی، آقای دکتر و هر کس دیگری. بنابراین من پیشنهادم اینه که اگر صلاح میدونید این گفتگوها ادامه پیدا بکنه، متخصصینی هم از اون حوزه ها بیان
حتما.
و به هر حال اونها از دید زبانشناسی مباحث رو مطرح بکنه. این رو از این جهت عرض میکنم، ما وقتی صحبت از انسجام ملی میکنیم یا یک فرهنگ یک پارچه میکنیم، فرهنگ میتونه لایه لایه باشه و زبان یکی از اصلی ترین نمادهای فرهنگ ایرانی است. طبیعتاً زبان فارسی با به عنوان زبان شاخص، زبان مسلط، زبان تأمین یافته که بر روی حالا بگیم گویش، زبان، لهجه یا هر چیز دیگری که در این هفت قطب فرهنگی ایران وجود داره به عنوان مهمترین شاخصه که یک نماد خیلی روشنی است و قشنگ میتونه فرهنگ ما رو به قول مشهور حمل بکنه و سالیان طولانی این بر عهده‌اش بوده است و به قول یکی از بزرگان به عنوان دومین زبان جهان اسلام اهمیت خاص خودش رو داره در بعد فرهنگی. و اتفاقا من عقیدم بر این است که اگر ما بخوایم انسجام درونیمون رو با قومیت‌های مختلف و زبان‌ها و مذاهب مختلف نگه داریم، یکی از ابزارهای بسیار مناسب ما زبان فارسی که باید خیلی روش کار بشه و تأثیر و تأثیرش هم میبینیم در جاهای مختلف. من هنوز فرمایشات جناب ترحومی رو حقیقت نتونستم دقیق درک کنم، فکر میکنم نیاز هست یکی دو بار گوش بدم ببینم دقیقا اون پیام اصلی ایشون چیه تو این قضیه. اون چیزی که من میخوام عرض بکنم خیلی خلاصه اینه که ما یک ایران فرهنگی داریم که به دلایل سیاسی طبیعتاً این ایران فرهنگی گسترش بسیار بزرگتر از ایران سیاسی و جغرافیایی امروز ماست، اما برای اینکه ما در درون این کشور بتونیم انسجاممون رو حفظ بکنیم، هویتمون رو حفظ بکنیم و مقوله استقلالمون رو، نیاز داریم گسلهایی که اشاره کردم رو یک بشناسیم، دو در جهت کم کردن این گپ ها حرکت بکنیم با روش های مختلف، و وقتی که این انسجام درونی دینامیکی به شکل مناسبی خودش رو پیدا کرد حتما میتونیم روی گستره ایران فرهنگی کار بکنیم و صادر بکنیم، کما اینکه الان هم در بسیاری از موارد این اتفاق داره میفته. شما اشاره فرمودید به جنگ تحمیلی، خب من این افتخار رو داشتم، بودم در اون دوره، سنم ایجاب میکنه، کاملا من شاهد این قضیه بودم که خود جنگ عرض یا بهتر بگم دفاع مقدس اون بحثای ایران فرهنگی رو منتقل کرده. یعنی ما داشتیم با دولت عراق می جنگیدیم در حالی که عرب‌های اونور مرز دلشون پیش ما بود و کردها هم همینطور. این همون بحثی است که عزیزان اشاره می‌کنن. فکر می‌کنم خیلی اختلاف دیدگاه نداشته باشیم، شاید یه مقداری بیان‌ها مشکل داره، وگرنه اصل داستان همونه. بنابراین خلاصه کنم عرضم رو و اون این است که یقیناً ایران فرهنگی میتونه یک ابزار خیلی خوبی باشه برای ما که در آینده هم خودمون رو بتونیم تقویت کنیم و همین که بتونیم اون خواسته هامون رو منتقل بکنیم تا جایی که زمینه های نفوذ تاریخی در اونجا داره.
متشکرم، ممنونم آقای علیرضا شریفی، همینطور دیگر میهمانان ارجمندی که امشب همراه ما بودند، کنار ما بودند، بحث ها مطرح شد. آنچه قابل توجهه این هستش که ایران عزیز ما، ایران سربلندمون، با تنوع و تکثر قومی و مذهبی و زبانی خودش امروز سربلند پابرجاست، دوستدارش هستیم و در کنار هم دیگه با هر زبانی و با هر گویشی و با هر لهجه‌ای باید فکر بکنیم به فردای این سرزمین، فردایی که بی شک و بی تردید برای همه ما مهمه و امیدوارم که همیشه سربلند باشه و پیروز. آقای محمد هادی میرطاهری، آقای محسن ترحمی، از شما هم سپاسگزار و ممنونم که آمدید و متشکرم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. شب عالی بخیر، خداحافظ.
همراهان گرامی شبتون بخیر، لحظاتتون آروم و زندگیتون سراسر عشق و محبت و امید به فردا. همچنان ما رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با هم برنامه که شنیدیم نام داشت اینجا چراغی روشن است. خسته نباشید میگیم به همه عوامل این برنامه، امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید و ما رو همراهی کنید تا ساعت 6 صبح، یعنی پایان این بخش. در این لحظه هم تقویم حضورتون میشه برنامه بعدی که عنوانش هست گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیزی که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
وقتا از خیلی حرفا که زدم احساس شرم و خجالت دارم، احساس گناه. حرفا بی اون که ملتفت باشیم از تیزترین چاقوها برنده ترن و میتونن به آسونی زخم بزنن و دل بشکنن. گاهی جای جراحت زبان روی قلب آدم ها تا سالها باقی میمونه. دل شکستن بدترین کار ممکنه و کلمات به سهولت میتونن دلی رو بشکنن، جانی رو مجروح کنن و روحی رو خط بندازن. باید مراقب حرفا بود، باید کلمات رو مراقبت کرد، باید حرف رو هزار بار مزه مزه کرد و بعد به زبون آورد. حرفی که گفته شد، تیریه که از کمان رها شده، باز پس گرفتنش ناممکنه. وا نگردد از رهان تیری پسر. بزرگی می گفت، اگه حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن رو که بلدی. در فضیلت خاموشی بسیار گفته و نوشتند. سعدی بابی از گلستان رو به این موضوع اختصاص داده. امام محمد غزالی فصلی از کیمیای سعادت رو به کار زبان و آفات آن و کوشیدن در خاموشی مختص نموده. او این فصل در کیمیای سعادت رو ذیل بخش مهلکات آورده تا بگه آفات زبان بسیار هست، میتونه آدمی رو به مهلکه هلاک بندازه. غزالی این فصل رو این گونه آغاز میکنه: بدان که زبان از عجایب صنع حق تعالی است که به صورت پاره گوشت است و به حقیقت هر چه در وجود است زیر تصرف وی درآید. زیرا زبان نایب عقل است و هیچ چیز از احاطت عقل بیرون نیست و هر چه در عقل و در وهم و در خیال آید زبان از آن عبارت کند. دیگر اعضا چنین نیستند که چشم جز الوان و اشکال نبیند و گوش جز آواز نشنود. دیگر از آن نیز همچنین که ولایت آنها جز در یک گوشه مملکت تن روان نیست و ولایت زبان در تمام ملک جان روان است، همچون ولایت دل که چون زبان مقابل دل باشد و هر صورت که دل بیند به عبارت آورد و همچنین صورتها به دل می رساند که از هر چه بگوید دل صورتی می پذیرد. چون بر زبان مثلا سخن تضرع و زاری رود و کلمات آن گفتن گیرد و الفاظ نوحه‌گری راندن گیرد، دل از وی صورت رقت و اندوه و سوز گرفتن گیرد و چون الفاظ طرب و نشاط گفتن گیرد، دل از اثر آن به وجد و نشاط آید و همچنین از هر کلمه‌ای که بر زبان آید صفتی در دل ظاهر شود، یعنی که چون سخنهای درشت گوید دل بر اثرش تاریک شود و چون سخن حق گفتن گیرد دل بر اثر آن روشن شود و باز چون سخن دروغ گفتن گیرد دل بر اثر آن کور شود آنقدر که چیزها راست و درست نبیند. پس از شر و آفات زبان حذر کردن از مهمات دین است. بعد از این غزالی شرح نسبتاً جامعی از آفات زبان میگه و انواع آن رو برمی شماره که از جمله آن دروغ گفتن و دهان به ناسزا باز کردن و غیبت کردن و به سخره گرفتن است و البته برای هر کدام از این آفات آثاری رو باز میگه که از اثر آن بر جان و دل آدمی رسد. مولانا در دفتر اول مثنوی ذیل حکایت قصه بازرگان و توتی که روزگاری در کتابهای درسی مدارس بود با نقل قصه ای از آفات زبان یاد میکنه. او روایت میکنه که بازرگانی بود و توتی داشت. از قضا خواست به سفر هندوستان بره. از توتی خود میپرسه چیزی نمیخوای از اون دیار برات بیارم؟ توتی جواب میده نه چیزی نمیخوام، فقط وقتی به اون دیار رفتی و توتیان همسان مرا بر شاخ و برگ درختان دیدی از طرف من به اونها سلام برسون و بگو آن فلان توتی که مشتاق شماست از قضای آسمان در حبس ماست. مولانا اشاره میکنه که این توتی مرغ جان شماست که از دیار بالاست و حالا در قفس تن زندانی است. غرض بازرگان به سفر میره و در بازگشت یادش از خواسته توتیش میاد. میره و توتیان رو میبینه و پیغام توتی خود رو به اونها میرسونه. هنوز گفته بازرگان و پیغام توتی به پایان نرسیده، ناگهان یکی از توتیان از شاخه بر زمین میفته و گویی که جان به جان آفرین تسلیم میکنه. بازرگان آشفته میشه و به خود نهیب میزنه که چرا این سخنان گفتم که این بیچاره را از گفت خام خود سوختم و کشتم. الغرض بازرگان سفر به اتمام میرسونه و به خانه برمیگرده. توتی میپرسه پیغام من رو رسوندی؟ بازرگان میگه آره گفتم و از گفته خود پشیمان شدم. زیرا هنوز پیغامت رو به آخر نرسونده بودم که یکی از آن مرغکان بر خود لرزید و از شاخه افتاد و در دم جان سپرد. توتی با شنیدن این خبر لرزشی بر اندامش میفته و ناگاه بر زمین قفس فرو میفته. بازرگان شیون آغاز میکنه که ای زبان تو چه آفتی هستی که من این نازنین همدم خود رو به واسطه کار تو کشتم. ای زبان تو بس زیانی مرمرا. ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند از این آتش در این خرمن زنی؟ در نهان جان از تو افغان می کند، گرچه هرچه گوییش آن می کند. ای زبان هم گنج بی پایان تویی، ای زبان هم رنج بی درمان تویی. این زبان هم گنج و هم آتش وش است، وانچه بجهت از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه ز روی نقل و گاه از روی لاف. زان که تاریک است و هر سو پنبه زار، در میان پنبه چون باشد شرار. ظالمان قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. حاصل بازرگان جسم توتی رو از قفس بر میداره و بیرون میذاره. چون توتی از قفس آزاد میشه پر میکشه و بر شاخه میشینه. بازرگان در حیرت میمونه از اون حال و توتی رو خطاب میکنه که چیزی بگو. توتی زبان باز میکنه که اون هم جنس من که در هندوستان با شنیدن حرف تو از شاخه افتاد و مرد به من گفت تو زندانی زبان و آواز خودی، دم فرو بند تا آزاد شوی. یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوبه این هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمی‌کشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکند طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست،
فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، دولت آمریکا او رو ترور کرد، خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
رفتار ضد بشری دولت مستکبر آمریکا همچنان در جهان در مقابل دیدگان ملت‌های مظلوم و تحت ستم است. ظلم و بی‌عدالتی گسترده آمریکا از آفریقا تا شرق آسیا و از خاورمیانه تا قلب اروپا و در دل آمریکا، هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی ششم تا دوازدهم تیر ماه و برگزاری مراسم ویژه در تهران و سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
همراهان گرامی رادیو گفتگو همچنان همراه ما هستید در بخش شبان